الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرع بعدی که مرحوم محقق عنوان فرمودن این است: ولو استأجر عینا و تلف قبل قبضه بطلت الاجاره و کذالو تلف عقیب قبضه، اما لو انقضا بعض المده ثم تلفه او تجدده فسخ الاجاره صح فی ما مدا و بطل فی الباقی و یرجع من الاجره بما قابل المتخلف من المده. یعنی اگر کسی عینی رو اجاره بکند و این عین تلف بشود، صورت دارد یا تلف قبل از قبض است یا تلف بعد از قبض و قبل از استیفای منفعت است یا تلف بعد از قبض و استیفای مقداری از منفعت به گذشت مقداری از زمان است، یعنی در اثناء مدت اجاره تلف شده است. اگر قبل از قبض تلف شد یا بعد از قبض و قبل از استیفاء منفعت تلف شد، هیچ مدتی نگذشت و تلف شد، اجاره باطل است. و اگر مقداری از مدت گذشت، مستأجر مقداری از منافع را استیفا کرد، در اثناء مدت اجاره عین تلف شد، نسبت به گذشته باطل است، نسبت به گذشته صحیح است، نسبت به آینده باطل است، قهرن مال اجاره باید تقسیط بشود. این ترجمه فرع. بحث در این باره در ضمن چند مقام خلاصه خواهد شد. مقام اول تحریر محل بحث است. مقام ثانی استدلالی که بر فتوا شده است. مقام ثالث جمع‌بندی نهایی بین این ادله است. اما مقام اول که تحریر محل بحث باشد، بعضی از بحث ها مال مطلق اجاره و استیجار است، نظیر مسئله قبل که تسلیم به چی حاصل می شود، زمان کی حاصل می شود و مانند، که در هر اجاره ای این مسئله قابل تر است، خواه اون مورد اجاره عین شخصی باشد، خواه کلی در معین، خواه کلی در عهد. اما این مسئله یا در شخص معین است یا در کلیه فی المعین، در باره کلیه فی العهده قابل طرح نیست، چون کلیه فی العهده قابل تلف نیست. نمیشود گفت اگر عین تلف شد قبل از قبض حکمش این، بعد از قبض حکمش آن و مانند آن، چون عین مشخصی مدار اجاره نیست، واقع نشد تا تلف بشود. پس در فضای بحث اصل محل نزاع محدود است که عین مستأجره یا عین شخصی است یا کلیه فی المعین. در کلیه فی المعین هم تلفش به این است که اگر چنونچه همه عین تلف بشود، این صادق است که عین تلف شد. اگر بعضی از عین تلف بشود، چون مقداری که صلاحیت انتباه دارد و باقی است، هنوز همه این تلف نشد، قهرن تلف قبل از قبضم صادق نیست. پس اگر همه این تلف بشود مشمول این بحث است، و اگر بعضی از این تلف بشود و بعضی باقی بماند که قابل انتباه است، صادق است که این مونده است، یعنی میتواند اون این مورد اجاره را تسلیم کند. فرقی که این مقام با مسئله تلف قبل از قبض در باب بی دارد، که در باب بی همین مسئله مطرح است، منتها خصوص تلف قبل از قبض. و در اینجا میگویند تلف بعد از قبض مثل تلف قبل از قبض است، اگر مقداری از مدت نگذشته باشد. سرش این است که در باب بی تمام محور بی اون عین است. وقتی بایه عین را به مشتری تسلیم کرد، قبض به تمامه حاصل شد. ولی در عقد اجاره محور اجاره عین نیست، لذا اگر عین را موجر به مستأجر تسلیم کرد، باز اون مدار اجاره را به مستأجر نداد، چون مدار اجاره منفعت عین است نه خود عین. تسلیم عین یا اقباض عین مقدم است برای تسلیم اون محور اجاره. لذا محقق و قبل از او و بعد از او وقتی این فر را مطرح میکنن، میگوین که دو صورت یک حکم دارند، و این است که این مورد اجاره قبل از قبض تلف میشود، یا بعد از قبض و قبل از گذشت مدت و استیفای مقدار از منفعت تلف میشود. چون بعد از قبض و قبل از گذشت مدت به منزله قبل القبض است، چون اون چه که در اجاره محور است منفعت است، و موجر منفعت را به مستأجر نداده تلف شد. چون عین را داد، عین مقدم است، اون را که باید می پرداخت که موفق نشد. اون چرا که تعدیه کرد مقدمه قبض است نه خود قبض. این است که این دو تا فر در اجاره مطرح است و در بی فقط یک فر مطرح است. در بی اگر چنون که بایه این ظرف را که به مستأجر فروخت به مستأجر داد، مستأجر قبض کرد، وقتی که خواست جا به جا بکند از دستش افتاد و شکست، خب تلف من مال المستأجر مشتری لمن مال بایه. ولی اگر بایه این ظرف را از قفسه برداشت همین که خواست به مشتری بدهد، از دست او افتاد شکست، این تلف قبل القبض است و از کیسه بایه در رفته. با یک دقیقه حکم عوض می شود. چرا؟ چون اون چه که در باب بی محور عقد است عین است، و عین را بایه و مشتری داد و در دست مشتری تلف شد. ولی در باب اجاره اون چه که محور اجاره است منفعت است و نه عین. تسلیم عین مقدمه قبض منفعت است. اگر عین را موجر به مستأجر تسلیم کرد، قبل از گذشت زمان این عین تلف شد، حکم قبل از قبض را بر او بار کرده. پس اگر در شرایع و همچنین در سایر کتاب‌های فقهی آمده است که اگر عین مستأجر قبل از قبض تلف بشود، اجاره باطل است، و کذا اذا تلفت بعد القبض و قبل مضی المده، سرش اینه. پس این فرق جوهری با باب بی دارد. این در بی است، مدت قبل از این که این ظرف را تحویل او داد، و او بنا بود که این فرش کرایه‌ای یا این ظرف کرایه‌ای از روز جمعه تا یک هفته بناش در اختیار مستأجر باشد، این شب جمعه آمده تحویل بگیره، تحویل داد. قبل از اینکه روز جمعه فرا برسد، این ظرف در هر جایی که بود زلزله ای آفت سماوی او ماشیت پسمه آمده به عمر این ظرف خاتمه داد. این ظرف با تلف سماوی تلف شد، مدتی که بتوان از او استیفا کرد نه کلن گذشت نه جزءه. این به منزله طرف قبلت قبض است. چرا؟ چون اون اقبازی که موجر نسبت و مستجر انجام داد این مقدمت القبض است نه خود قبض. در اجاره موجر باید منفعت را تسلیم مستعیر بکند، اقباز بکند. چون منفعت جدای از این وجود ندارد، این را تسلیم او کرده است. پس تسلیم این اقباز محور اجاره نیست، مقدمه اقباز محور اجاره است. اگر روز جمعه فرا رسید و مستأجر از این ظرف کرایه‌ای دارد استفاده می کند، این در حقیقت محور اجاره را موجر تسلیم مستأجر کرده است. لذا در باب بی یک فر دارد، در باب اجاره دو تا فر. و سر این که هر دو تا فر را یک جا ذکر نکردن، نفرمودن به این که اگر این تلف بشود سوا انکان قبل القبض او بعد القبض قبل زمان پلان، بلکه عطف جمله بر جمله کردن، نه عطف مفرد بر مفرد. یعنی نگفتن لو استعجر اینن فتلفت قبل القبض او بعد القبض، اینجوری نگفتن. فرمودن لو استعجر اینن فتلفت قبل القبض بطلت الاجاره و کذا لو تلفت عقیب القبض و قبل مزیل مده، که جمله رو اتبر این جمله کردن، برای اینکه این با یک تأمل فقهی باید حل بشود. و اگر از هم اول میگفتن به اینکه اگر این قبل از قبض یا بعد از قبض و قبل از استیفای منفعت تلف بشود حکمش این است، ولی عبارت تو این چنین طرح نکردن. ملاحظه فرمی در متن شرایع این است که ولو استعجر شیئا فتلف اون شی قبل قبضهی بطلت الاجاره، این جمله تمام شد. بعد فهمود و کذا لو تلف عقیب قبضهی و قبل از انقضاء مده. خب مس نویسی غیر از شرح نویسی است. اینکه شما ببینید رو تمام جمله ها نه، کلمه ها نه، بلکه این روابط کلمات شرایع و امثال شرایع دقت میکنن، ولی رو این چنین دقت در کتاب شرحی نیست، ولی این کتاب متنی غیر از کتاب شرحی است. شاید قبلا هم ملاحظه فرمودید که مثلا اصلا یک کتابی نوشته شده به نام شرح تردداد شرایع، که به چه علت مرحوم محقق در اونجا هم فیه تردد، حتما یک نکته عمیق فقهی دارد. مجموع ترددات مرحوم شرایع محقق رو یک کسی آمده شرح کرده، شرح تردداد شرایع. رو همه این کلمات، رو این روابطش، او است یا واو است، فاس یا واو است، دیگه فکر نمیکنه حالا نسخه اینجور است، حالا چه تفاوت کرده این تفنن این تعبیره. در جواهر این کارها است، چون کتاب شرحی است، شرح این تاب را دارد. اما متنی این چنین نیست. کتابایی که متن نوشته شده شاید رو معتبر مرحوم محقق دقت نکنن، اما رو شرایعش دقت میکنه. کتاب متنی حسابش جداست. کتاب متنی هرچه متنی تر مختصر تر باشد نافع تر است. در اینجا باید عطف مفرد بر مفرد بشه، نه عطف جمله بر جمله. لو استعجر شیئا فتلف قبل قبضه او بعد قبضه قبل مزیل فلان بطلت اجاره. نه اینکه اول فرع اول را با جمله جداگانه بیان بکنن، بعد فرع دوم را به عنوان عطف جمله بر جمله با او ذکر بکنن. این ذکرش آن است که اصل حکم از باب از بی به اجاره آمده و در اجاره خصیصه‌ای دارد که این خصیصه در باب بی نیست. اون خصیصه باعث شده است که برای او یه فرع جدایی طرح کردن بر تقدیر. پس در باب اجاره این دو فر محل بحث است، قبل از اون فر سوم که مقداری از زمان بگذرد. باز در همین مقام اول بحث باید روشن بشود که قبض در حصول ملکیت هیچ نقشی ندارد. فتوا این است که اگر این عین قبل از قبض تلف شد یا بعد از قبض و قبل از گذشته زمان منفعت تلف شد، اجاره باطل است. این بوسلان اجاره لابد برای اختلال در یکی از مقومات اوست. آیا قبض نقش تقویمی در عقد اجاره دارد که اگر قبل از قبض تلف شد اجاره باطل است، یا یه تعبد خاص است؟ وقتی اجاره باطل است که یکی از ارکان این عقد فاقد باشد، وگرنه چرا باطل است؟ اگر عقد به نصاب صحت رسیده است، پس چرا باطل بشه و چرا باطل باشد؟ آیا قبض یکی از مقومات صحت این عقد است یا نه؟ میفرمان نه، از این جهت نیست. البته در بعضی از امور قبض به منزله مقوم است، مثل وقف، تا قبض نشه به اون نصاب صحت و استحکام نمیرسه، ایجاب و قبول کافی نیست، قبض لازم است. و مثل بیع صرف و سلم که ایجاب و قبول کافی نیست، تا قبض نشه عقد صحیح نیست. اگر قبل از قبض تلف بشه، خب این معامله باطل است برابر قاعده، چون یکی از مقومات صحت عقد نیامد. اگر قبض نقش تعیین کننده در صحت عقد ندارد، چرا تلف قبل از قبض مایه بطلان باشه؟ برای چی؟ در باب صرف و سلم طبق قاعده است، در باب وقف طبق قاعده است. اگه کسی وقف کرد و قبل از اینکه قبض متولی بدهد به قبض موقوف علیه یا متولی این طرف شد، این وقف باطل است. یا در صرف و سلم چیزی را فروخت قبل از تسلیم و اقباض این طلب شد، این معامله باطل است، نه اینکه از کیسه بایه رفته. معامله باطل است، نه از کیسه این رفته. پس منشأ بوسلان اجاره این نیست که قبض نقشی دارد. اگر این بود، خب معلوم رو قاعده بود. حالا که قبض هیچ نقشی در صحت عقد ندارد، پس عقد به نصاب صحت رسیده و کامل است. در این فضا جا برای استدلال هست و نوبت مقام ثانی بحث میرسد که چرا این اجاره باطل است. قهرن حالا که روشن شد قبض نقشی ندارد، خیلی از سوالها خودش را آشکار میکند که آیا اجاره باطل است، یا کشف از بطلانش میکنیم، یا همکنون باطل شد. از اول باطل بود که مرحوم علامه رضوان الله علیه بروز به این فرمود این طرف کشف از بطلان سابق میکند، یا همکنون باطل است، از الان به بعد باطل است. و خیلی از فرقای فقهی هم رو همین مترتب هست. اگر چنون که از اول باطل بود یا آثار فقهی دارد، اگر از الان باطل بود یا آثار فقهی دیگر دارد. بیان و زالش این است که اگر چنون که موجر عینی را به مستأجر اجاره داد، مال الاجاره را دریافت کرد، یک روز قبل از اون زمان، چون مثلا حالا روز بعدش یا مثلا تعطیل بود بازار و مانندان، این تحویل و تحول روز قبل انجام گرفت، ولی زمان اجاره از فرداست، چون فردا تعطیل هست امروز تحویل و تحول حاصل شد. موجر این عین مستأجره را به مستأجر تحویل داد و مال الاجاره را از مستأجر گرفت. هرگونه تحویل گرفت. بعد از گذشت چند ساعت یه تحولی در ارزش اون مال اجاره پیدا شد، یعنی دفعتن قیمت این دلاری که گرفت افت کرد، یا قیمت دلار رفته بالا. پولی که گرفت، هر پولی که گرفت، هر چیزی که گرفت، مال خود موجر افت میکند یا ترقی و تنزل میکند، چون مالک شد. برای اینکه اگر فردا تلف شد بوسلان از فردا شروع بشه نه از امروز، پس اون چرا که موجر گرفت واقعا مالک شد، هر گونه تحویل و تحولی یا ترقی یا تنزل در مال او انجام گرفت. ولی اگر گفتیم به این که حرف مرحوم علام را ترک کردیم، گفتیم تلف قبل از قبض یا تلف بعد از قبض و قبل از مضی مدت کشف از بسلان اجاره می کند، در حقیقت پولی که موجر گرفته است مال مستأجر بود، امانت دست او بود و مال خود مستأجر از کار یا تنزل کرده یا ترقی. این فرق بین این که آیا بطلان از اصل است یا بطلان از حین تلف. و عبارت محقق این است که بطلت الاجاره، بطلت یعنی همکنون باطل است کما هو ظاهر، یا کشف عن سبق البطلان که علامه فتوا میده. خب اگر مقام اول در تحریر فضای بحث این امور خود را نشون داد، خیلی از سؤالها ظهور میکند که آیا من الاصل باطل است یا من الحین باطل است، آیا اون منافعی که بر اجرت مترتب بود از کیسه موجر رفته است یا از کیسه مستأجر رفته است، و صدها حکم فقهی و تجاری دیگر. این خلاصه کلام در امر اول که تحریر محل بحث. اما حالا مقام ثانی بس که دلیل بر این مسئله چیست؟ بله؟ بردی استدلال باید بده. شرحش اصلا مقام ثانی بعد است دیگر. این تازه محل بحث است. بله بله دیگه باید بحث بشه تا ببینیم دلیل چه میگوید. اگر چنون که قبض مقوم بود نظیر وقف یا نظیر صرف و سلم، رو قاعده بود، کشف از بطلان بود. اما چون قبض نقش محوری ندارد، اولا چرا باطل باشد و ثانیاً آیا بطلانش من در اصل است یا من الحین؟ و آثار فقهی دیگر هم این است که مسئله خیار مطرح است یا نه. اگر من الاصل باشد اصلا جا برای خیار نیست، چون خیار از احکام یک عقد صحیح است، معامل باطل یک خیار ندارد. و اگر چنون که عقد صحیحاً واقع شد بعد این عارضه پیش آمد، جا برای عروج خیار هست که آیا در یه محور خیار راه دارد یا خیار اصلا راه ندارد. گذشته از این که در اون مدار تنزل یا ترقی مال تفاوت فقهی هست، در تحقق خیار و عدم تحقق خیار هم باز جای بحث فقهی است. و اینکه معامله اگر از اصل باطل بود جا برای خیار نیست، اگر از الان باطل شد نسبت به گذشته آیا خیار بود نبود و مانند آن. مقام ثانی ادله مسئله است. نظم طبیعی اقتضا میکند اول اون چه که برابر با قاعده است بازگو بشه، بعد اون چه که نص خاص در مسئله است. اتفاقی در مسئله هست البته، اما به این اتفاقهایی که پشتوانش قاعده است و روایات که اعتبار نیست. نوعاً قائلن که این اجاره باطل است، بله، به استثنای اون اختلافی که بین مرحوم علام و دیگران است که آیا از اصل باطل است یا از حین. اون چه که به عنوان قاعده عقلایی بر او استدلال میکنن، گاهی میگوین به این که بنای عقلا در این گونه از معاوضات این است که سلطه را به سلطه تبدیل میکنه. یعنی گرچه عقد تمام الموضوع یا تمام سبب برای حصول ملکیت است، نصاب تملیک و تملک تمام شد، ولی تسلیم و تسلم را هم عقلا نقش محوری میدهند. یعنی میگوین مالک نه تنها ملک را به ملک تبدیل بکند، بلکه سلطه را به سلطه تبدیل بکند. خودش که مسلط بر عین است، این تسلط بر عین را به مستأجر بدهد، و مستأجر که مسلط بر مال و اجاره است، این سلطه را به موجر واگذار کند که موجر مسلط بشود بر مال و اجاره. چون اصل تملیک به وسیله عقد حاصل شد ولی تسلیت حاصل نشد، در حقیقت این اجاره به اون نصاب تام صحتش نرسیده است. از اون جهت که عقد علت تملیک است، پس عقد صحیحا واقع شد، ولی این یه متممی هم دارد پیش عقلا و اون این است که تبدیل سلطه به سلطه، تبدیل تسلیم به تسلیم، قبض به قبض به مانند. بنا عقلا این است. چون بنای عقلا این است و شارع هم همی را امضا کرده است و در صورت تلف قبل از قبض یا تلف بعد از قبض و قبل از مضی زمان استیفا سلطه ها جا به جا نشد، تسلیت محقق نشد، فقط تملیک محقق شد، این عقد رو عقلا امضا نمی کنه و شارع هم برابر با عقلا تأسیسی که ندارد امضا نمی کند چیزی را که عقلا امضا نمی کند. تسلیت منفعت نیست، تسلیت چیزی است که او نقشی ندارد در بیع، چرا؟ اما در اجاره تسلیت نیست، چون محور اجاره را مجر باید تسلیت بکند، مستأجر را بر او مثلث بکند. محور اجاره در اجاره منفعت است، نه این. اون چه که محور اجاره است زیر سلطه مستأجر نیامده و اون چه که زیر سلطه مستأجر آمده مدار اجاره نبود، چون تسلیم عین مقدمه تسلیت محور اجاره بود. بسیار خوب، تسلیت منفعت به تبع عین ممکن است اما در ظرف استیفای منفعت، یعنی ظرف اجاره، نه قبل از او. اگر چنونچه قبل از گذشت زمان استیفای منفعت موجر عین را به مستأجر داده باشد، یه مقدمه است که ذل مقدمه بر او مترتب نشد. و اما اگر در ظرف اجاره، یعنی از همون بامداد جمعه مثلا، این عین در اختیار مستأجر بود، یک ساعت گذشت و بعد از یک ساعت تلف شد، به اندازه همون یک ساعت اجاره صحیح است با تقسیط بشه. خب بنای عقلا بر این است که این معاوضه شرعی را با معاوضه عرفی در کنار هم متمم هم میدانند و چون این چنین است و قبض اگه تلف شد از قبل از قبض یا بعد از قبض، به منزله آن است که تسلیت حاصل نشده است و معامله باطل. این قاعده دو تقریب دارد، یه تقریبی که مرحوم صاحب جواهر امثال زالش دارن، یه تقریبی هم مرحوم خوی رضوان الله دارد که ایشون میفرمان اون چرا که این آیون گفتن تام نیست، اون تقریبی که ما ذکر میکنیم تام است که اون باید بیان بشه. خب این اجمال بحث از در قاعده که جای بحث هستن در قاعده، برای اینکه در تقریب قاعده دو بیان هست و ببینیم که هر دو تام است یا هر دو ناقص است یا یکی تام است دیگری ناقص. و اما روایاتی که در مسئله است، اگر روایت یه پیام تازه‌ای داشته باشد که متخذ است اون مرجع و اگر امضای همون غریزه عقلا باشد، باید که بحث را در همون قاعده عقلا و تبیین غریزه عقلا ادامه داد. روایتی که در باب اجاره است، مال کلی فعل معین است، در خصوص مسئله محل بحث روایتی نداریم در باب اجاره، منتها در باب بیع یه همچه روایتی هست. از باب بیع به باب اجاره تعدی کرده اند رو تنقیح مناد و سرش هم این است که اون چه که در ذهن این بزرگان فقهی است همون غریزه عقلاست به قاعده عقلایی و همون قاعده عقلایی را از روایت استنباط کردن، گفتن این قاعده چه در باب بیع چه در باب اجاره یکسان است، نه اینکه از باب بیع تعدی کرده باشن به باب اجاره تا گفته بشود این قیاس از تعدی ممنوع است و مانند آن. اون روایتی که وارد شده است در باب اجاره نیست، در باب بیع است. باب 10 از ابواب خیار از کتاب و تجاره وسایل. این باب ده یک روایت دارد و روایتش معمول به هاست و مورد استناد. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن محمد ابن عبدالله ابن هلال عن عقبت ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام. فی رجل اشترا متاعا من رجل و اوجبه، یعنی از ناحیه عقد هیچ حالت منتظری ندارد که تمام نصاب برای تحقق عقد حاصل شد. در بعضی از تعبیرات دارد که گفت بی تو، اون گفت اشتری تو یا رزی تو امثال زاده. غیر انهو ترک المتاع اندهو ولم یقبضهو، این مشتری متاعی را که از بایه خریده است قبض نکرد، پیش او گذاشت، نه اینکه او را وکیل در قبض کرده است که قبض وکیل به منزله قبض موکل باشد، بلکه او را گفت پیشت باشد تا فردا من بیام قبض بکنم. یه وقت قبض میکند میگوید این را برای من نگهدار، او میشود وکیل و امین و ما علی المحسن من سبیل، اگرم طلب شد از مال مالکش است. یه وقت است میگوید باشد من فردا قبض میکنم، نه اینکه الان قبض کردم امانتاً بی شما باشد، نه اصلا قبض حاصل نشد. ولم یقبضه، قال آتی که قدن انشاءالله، فردا میام میگیرم. فسرق المتاع، این طلب شد. حالا تو فروعات مسئله فرق بین تلف سماوی و اتلاف دیگری هست، مگه تلف سماوی جا برای زمان نیست، تلف عادی اتلاف عادی جا برای زمان است، علالیت میگیره و امثال ذالک. اون حکمای زمان و امثال زمان بار هست، اما از جهت صحت و بطلان عقد اجاره یا عقد به فرقی نمی کند. فسرق المتاع من مال من یکونو، از مال کی تلف شده؟ چون جا برای سؤال هست، سرش آن است که عقد که حاصل شد، تملیک و تملک که حاصل شد، سمن را بایه مالک شد، مسمن را مشتری مالک شد. اگر یه چیز بیان و رشدی می بود که سوال نمی کردن که، مثل این که اگر تحویل گرفت و بعد برد در منزلش رو سرق المتاع، اینجا همچنین سوال نمی کردن که این طرف بعد از قبض است و از مال خریدار. اینجا که بعد از بیع است و قبل از قبض است یه امر مبهمی است، خیلی غرائز و قلمشو باز نیست، چون اینها جزء عقلا بودن که سوال کردن دیگه، مسائل عرفی قراردادی و عقلایی را هم سوال کردن، یه مسئله تعبدی محض نظیر عبادات که نیست که. معلوم شد در بعضی از موارد خیلی هم وضع غرائز و عقلا برای هم روشن نیست، اون که مبدا عقل است باید این غریزه ها را بشکافد. قال آتی که قدن ان شاء الله فسرق المتاع من مال من یکون، قال علیه السلام من مال صاحب المتاع، و این رو کاملا بیان کرد که صاحب متاع کیست. اگه این فهود من مال صاحب المتاع مجهولی بر مجهولی دیگر افزوده می شد، بالاخره صاحب المتاع یعنی کسی که قبلا صاحب متاع بود یا امکنون صاحب متاع است. این رو خیلی باز و روشن ذکر فرمود، من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته. خیلی روشن بیان کرد که منظور از صاحب متاع بایه است. فاذا اخرجه من بیته فالمبتاع ضامن لحقه حتی یرد ماله الیه، اگر چنونچه این عین را تحویل مشتری داد و بعد به سرقت رفت، مال باخته در حقیقت مشتری است نه بایه، باید حق بایه را یعنی اون سمن بایه را به بایه برگرداند، مال او طلب شده، نه به اون صاحب المتاع اکتفا کرد و نه به منطق اکتفا کرد، بلکه به مفهوم هم پرداخت، هم جمله اولا را منطقا تشریح کرد، هم جمله ثانیه را که منزله مفهوم اوست او را هم منطقا بیان کرد. در کلیه فعل معین، اون هم در باب بی آمده نه در باب اجاره، در باب اجاره ظاهرا روایتی هیچ داری مسئله نیست. روایت 19 از ابواب عقد البیع است که اونم به مناسبتی قبلا خونده شد. نوع این روایات هم معتبر است. محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن برید ابن معاویه عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل نشترا من رجلین عشرت آلاف تنن قصب که قبلا خونده شد فی انبار بعضها علی بعض. انبار هم جمع نبر است، همون بیت و تاجر که معروف است. من عجمتن واحده، از یک نیزار 10 تن خرید در حالی که تو این انبار 30 تن بود. این تن با تای مؤلف همین تن فارسی چیزی که با تای منقود است. بل انبارو فیه 30,000 تن، تو انبار 30,000 تن بود و 20,000 تن سوخت. فقال البایع قد بعت که من هذا القصب 10,000 تن. بایع به مشتری گفت که این انباری که 30,000 تن دارد من 10,000 تنش به شما فروختم، میشه کلی فی المعین. فقال المشتری قد قبلت و اشتریت و رضیت، که عقد هم خونده شد دیگه، معاتات هم نیست. فاعطاه من ثمنه 1,000 درهم و وکل المشتری من یقبضه فأصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه 20,000 تن و بقي 10,000 تن. آتش سوزی اتفاق افتاد و 20,000 تن سوخت و 10,000 تن موند. حالا آیا بایه همه اون 10,000 تنی که مونده باید بپردازد یا تقسیط می شود یا مال مشتری سوخته است، چیه؟ فقال علیه السلام العشرت آلاف تن التي بقیت هی للمشتری ولی اشرون التي احترقت من مال البایه. این درباره کلی فی المعین است، اون هم درباره عین شخصی. خب اون چی که وارث شده است در باب بیع است، البته یه هم چیزی در باب اجاره اصلا نیامده، ولی نوع فقها از باب بیع به باب اجاره سرایت دادن برای اینکه تنقیح منات کردن. حالا واقعا تنقیح منات کردن یعنی گفتن چه فرق است بین اجاره و بیع، یا نه اون چرا که در باب بیع وارث شد این رو هم علل قاعدت العقلائیه دانستن و زیر بنای این روایت همون قاعده و غریزه عقلاست و در حقیقت روایت امضای غریزه عقلاست و این غریزه عقلا همون طوری که در باب بیع است در باب اجاره هم هست. نه اینکه یک حکم تعبدی در باب بیع آمده باشد بعد عقلا تنقیح منات کرده باشن گفته باشن بگه خب چه فرق است بین این بیع و اجاره، ما همین حکم رو در باب اجاره هم میگم. این چنین نیست با فرقای فراوانی که بین دو باب است، بلکه اون چرا که در باب بیع دریافت کردن دیدن که نه فطرتشون هم همین رو میپذیرند، غریزه هم همین رو میگوید. خیلی از موارد است که عقلا اون چرا که خودشون دارند نمی توانند درست رو باز کنند، شارع او رو بیان می کند، تنبیه می کند، احیا می کند ارتکاز و قرار رو، بعد تعلیمشون می دهد و من بله درسته ما همین وقتی دادستد می کنیم این چی این دادستد بکنیم که قبض رو مؤثر می دانیم، تسلیس رو مؤثر می دانیم. یک قاعده اغلائیه را شارع که رئیس اغلاست یاد اغلا می دهد، میگه این ارتکاز شما این است ولی رو باز کنید همین در میاد. اونگاه وقتی این امر ارتکازی را مردم از شارع به عنوان تبیین نه به عنوان تعبد یاد گرفتن، میگن خب در باب اجاره هم که ما همین قرار زیر داریم دیگه، در اجاره که چیز دیگه نیست، در باب اجاره هم همین حکم را کردن که تلف قبل از قبض مال مجر است نه مال مستأجر، تلف بعد از قبض و قبل از مضی زمان استیفا باز هم مال مجر است نه مال مستأجر. نه در باب صرف و سلم میدونه، در باب مقوم نیست که، در باب هیچ نقشی ندارد. در باب بیع صرف و سلم قبض و اقباض مقوم است، وگرنه در سایر اقسام بیوع نقشی ندارد. غرض این تنقیح مناس نیست که یه حکم تعبدی آمده باشد بعد از جا سرایت میکنن تا یکی بگه قیاس است، یکی بگه استحسان است، یکی بگه تنقیح منات است. از این باب نیست. اون چرا که شارع آورده تعلیم یک امر تعبدی نیست، بلکه تبیین یک غریزه عقلایی است و غریزه داخلی است. میگه شما که دادسرد میکنید این چین دادسرد میکنید، عقلا این ارتکازشون احیا میشه، میگن بله درست است، ما این چین دادسرد. و همین غریزه باز شده را در باب اجاره هم داره. این از باب تعدی نیست تا یکی اشکال بکند که این قیاس میشه، یکی بگه تنقیح منات است. این طور نیست. خود عقلا ابصرن مثلا در بعضی از موارد یک حکم تعبدی محض را مولا میگوید، بعد عقلا با فراورده های شرعی بررسی میکنن، میگن اون چرا که شارع اینجا گفته این مثال است، تمثیل است نه تعیین. همون قصه معروف که کسی سوال کرده فی رجل شک بین ثلاثه و الاربعه، حضرت فرمود فلیبن الاربعه. اینجا میگن به این که میفهمن که حکم مال شک بین سه و چهار است نه مال شاک. گرچه سائل پرسیده مردی بین سه و چهار شک کرده چیکار بکنه، حضرت فرمود که مرد اگر شک کرده بین سه و چهار بنابر چهار بگذاره. حالا یا سائل سوال کرده که رجلی است که شک بین ثلاثه و الاربعه، حضرت فرمود فلیبن الاربعه. یا ابتداعا خود معصوم علیه السلام فرمود که لو ان رجلا شک بین ثلاثه و الاربعه فلیبن الاربعه. این را عقلا میفهمد که حضرت دارد حکم شک را بیان میکند نه حکم شاک را. شک بین سه و چهار حکمش این است که باید برابر چهار گذاشت و نماز احتیاط خوند، نه اینکه شک کننده اگر مرد باشه حکمش این است تا سوال بکند خب حالا اگه زن شک کرده بین سه و چهار. یا سوال کرده مردی داره نماز میخونه بعد عمدن حرف زده، حضرت همون نماز باطل است، سهوًا حرف زده، همون سجده سهو جا بیارد. این را با فراسایر فراورده‌ها که بررسی میکنه میفهمد به اینکه این حکم مال کلام عمدی یا کلام سهوی است نه مال متکلم. این رو میگن تنقیح منات. یعنی چی؟ یعنی خود عقل از خود هیچ ندارد، فقط آینه است، میفهمد که در دستگاه شر این چنین است. این رو میگن تنقیح منات. اما احیای ارتکاز در غرایز عرفی اجباب دیگری دارد و این است که قبل از اینکه شارع بیاید همین معاملات و اجارات و عقود و بیع امثال بدارک بود، بعد از اینکه شارع آمده در فضاهای غیر اسلامی اونا هم همین عقود را دارن، بیع دارن، اجاره دارن، همین حرف را دارن. پس معلوم شد این یک رهاورد شرعی نیست، صحت و بطلان هم دارن. اونگاه شارع مقدس که بگوید اگر قبل از قبض تلف شده است از مال بایع رفته است، حالا که این مقدار فکر میکنم میگم بله ما هم در درونمون یه همچی چیزی رو میافتیم ولی نمیتونستیم بگیم، ما هم میفهمیدیم، ما هم این رو قبول داریم، ما معاملاتمون همین است. نشانش اینه که اونایی که اسلام ندارم همجور معامله میکنن، نشانش اینه که قبل از اسلام هم همجور معامله میکردن. این تحلیل غریزه عقلاست، احیای ارتکاز است، نه یه جوری حرف بزنن، حرف تازه بزنن تا عقلا بگوید این تمثیل است و تعیین نیست، نظیر رجل و شک بین ثلاثه و الاربعه. او رو عقلا میگویند که منظور گوینده مثال بود، حکم تعبدی محض است ولی گوینده خواست مثال بزنند، ولی اینجا نمیگوید که گوینده خواست بی رو مثال بزنند، اینجا میگوید گوینده میخواهد این غریزه رو باز کند. نشانش اینه که قبل از که شارع همچه حرف بزنه مردم همه حرف داشتن، نشانش اینه که بعض اینکه شارع آمده دیگران هم که شارع رو قبول ندارم همه حرف رو دارن. پس معلوم میشهد که وقت تموم، پس معلوم میشه این از باب تبیین غریزه است نه از باب تعدی. الحمدلله.